خیلی ممنون بهمن جان. به هر حال خوب بود و جوانب مختلف و متعددی رو بررسی کردی و به نظر من خیلی گویا و اصلاح روشنگر بود. رفقای عزیز، میتونید نوبت بگیرید، بیاید بالا، نظرات، سوالات، انتقادات و غیره رو مطرح کنید و یا بنویسید برای کانال تدارک، آدرس تماس تدارک بنویسید و یا برای خود رفیق بهمن تا تو جلسه خونده بشه و روش بحث بشه روی سوالات یا نظراتی که دارید. به هر حال تا اونجا که میتونید میتونید بید بالا، نوبت هم بگیرید، رو آدمک کلیک کنید و بیاید صحبت کنید و نظراتتون رو بدید. یکی از رفقا در حال حاضر دستش بالاست، من کلیک میکنم و اجازه صحبت بهش میدم. رفیق، اگر شما اجازه صحبت دارید، دست بالا بود، میکروفون باز کن، روش کلیک کن، باز کن و اگر صحبتی داری بفرمید. رفیق عزیز، اگر صحبتی داری بفرمید، در این صورت که احتمالا تصادفی دست تو بالا برده بود. خب ظاهرا این رفیقمون دستشو تصادفی بالا برده بود. من دوباره میکشو، در واقع میبندم، اگر خواست دوباره صحبت کنه یا که میتونه دوباره نوبت بگیره. من فعلا سوالی چیزی دریافت نکردم، فقط این نکته رو در رابطه با همین به اصطلاح بحث اخیر رفیق بهمن اشاره میکنم که مطرح میکنه کرد که اگر در مواردی اظهار نظر بشه یا به هر حال یه چیزی رو بخواید سازمان بدیم، مثلا روابط خارجی راجع به همین مورد در واقع مسئله سفیر آلمان رو اشاره کرد، یا این جاسوس های آژانس اتمی رو، آژانس بین المللی اتمی رو مطرح کرد که قرار ظاهر همین چند روز آینده دوباره وارد ایران بشن، جریانی و آژانسی که قبلا توسط خود نهادهای حکومتی به عنوان جاسوسی ازش نام بردن و غیره، با وجودی میخوان اجازه بدن که یه تعدادشون همین چند روز دیگه بیان ایران. و صحبت کرده فکر بهمن چرا ما نتونیم مخالفت خودمون رو ابراز کنیم و اگر ابراز کنیم فورا به یه نوعی متهم میشید که تو در واقع به یه معنایی داری راه حل در اختیار حاکمیت میسازی یا داری در یه زمینی بازی میکنی که زمین به اصطلاح جمهوری اسلامی هست و غیره. این حالا خارجی است، دو داد نمونه ای که بهمن اشاره کرد در زمینه های مسائل داخلی و مبارزات طبقاتی و اجتماعی در داخل هم همین حالت هست. یعنی اگر بریم مداخله کنی تو مسئله پویش و کمپین دستمزد، کارزار دستمزد، فوراً که در جریان به هر حال تو اون مجموعه هم میتونه یک جریان به اصطلاح رفرمیست به اصطلاح توش درگیر باشه، در رأسش قرار گرفته باشه، یا حتی در رابطه با مسئله فلسطین کارزاری بخوای راه بندازی که به هر حال توی این غیبت جامعه ایران در دفاع از فلسطین رو جبران کنی یا به هر حال تأثیر بذاری از این نظر رو افکار عمومی، فوراً باید کلی تبصره کنارش بذاری و عملاً این کمپین رو از حیز انتفاع خارج بکنی و به اصطلاح عقیمش بکنی تا اینکه با چیزایی که تفسیرهایی که توش قرار میگیره و غیره، چون که وارد شدن به این عرصه‌های اون نیروی سوم انتزاعی نیست که خواسته‌ها و مطالبات و انقلابیگری انتزاعی رو مطرح میکنه و عملا هیچ نقشی در سازماندهی عملی و واقعی مبارزه طبقاتی نداره. این اشاره به این بود که خب در کنار مسئله خارجی که به درستی به هم مطرح کرد که مواردی هست که ما میتونیم مطرح کنیم، ولی ظاهرا با یک هجومی ممکنه مواجه بشه که ظاهرا تو باید فقط بکشی که ناچون اینا کار نیروی انقلابی نیست. نیروی انقلابی فقط باید چیز کلی انتزاعی رو مطرح کنه یا بگه سرنگونی، به اصطلاح تو گیومه، یا اینکه به اصطلاح تنها پرولتاریا میتواند فلان کنند و اون پرولتاریا هم پر نشسته کنار خودش و داره اظهار نظر میکنه در این در رابطه با پرولتاریا. اینه که هر جا میری جلو، چه تو سیاست خارجی مداخله گری میکنی، سازماندهی میکنی، میخوای این کارزارها رو تبدیل به یک جنبش عمومی و اجتماعی بکنی که به هر حال در اونجا در مقابلت قرار میگیرن و به اصطلاح مخالفت ها ایجاد میشه. من دریافت نکردم سوالی به من جان، اگر خودت دریافت کردی بیا مطرح کن.
باشه، من این رفیقی سوالی کردن، اینو مطرح میکنم. میگن نوشتن که سلام رفیق به من، ممنون و خسته نباشید. لطفا اگه میشه راجع به تیکه سوم تیتر که مبارزه طبقاتیه با توجه به صحنه موجود بیشتر توضیح بدید. ببینید جنگ مبارزه طبقاتیه، درست؟ اولا که تا جایی که به چیز برمیگرده، به شرایط ایران برمیگرده، من فکر میکنم الان ما تا مدت زیادی وارد یه شرایط به اصطلاح معمولی نخواهیم شد. یعنی به نظر من اینجوری میرسه، وارد یه شرایط معمولی نخواهیم شد. یعنی اینجوری نیست که مثلا فرض کنیم مثلا پیش از جنگ، ببینید این جنگ رو یه نفر یه حرف خوبی زده بود، نمیدونم کی بود، گفته بود راجع به این جنگ سالها بحث خواهد شد، 12 روز بیشتر نبود، سالها ولی بحث خواهد شد، مثل جنگ 6 روزه، جنگ 6 روزه بین عرب و اسرائیل که هنوز هم هنوزه به عنوان یه مقطع بحث میشه روش دیگه. بعد عواقبش و همه این چیزاش، نتایجش، نتایج این جنگ هم تو صحنه اجتماعی ما پایدار خواهد بود. یعنی اینطوری نیست که این نتایج به صورت چیزی نداشته باشه، یعنی رو شرایط به صورت چیز ما کار ما نداره. یعنی ما دیگه نمیتونیم به همین سادگی توی چیز توی این وضعیت به صورت بریم و تصور کنیم مثل دوره اصلاحات بود، خب مثل دوره اصلاحات بریم و بگیم حالا مثلا فرض کنیم مبارزه میکنن آدم ها. نه، این شمشیر داموکلس بالای سر جامعه هست. بعد از این جنگ هم یه مثالی هست توی چیز میگفتن، توی بازی فوتبال میگن بعد از بازی قبل از بازیه، خب بازی بعدی داره میاد دیگه. این قضیه هم اینجوریه، یعنی ما واردی همچین چیزی شدیم. این خود همین نفس این واقعیت توی چیزی تاثیر میذاره، توی اصطلاح اینکه چجوری این مبارزه طبقاتی اصلا شکل میگیره و میره جلو. دوم، نکته دوم، ملاحظه دوم همین نکته بود که من توی اینجا خیلی کوتاه ازش گذشتم، یعنی فرصت اینو نداشتم راستش بگم. خب درستش این بود چون بحثای قبلی به اصطلاح اینقدر زیاده، این تحولات تو سطح جهانی حرفا که آدم اینو کم تشخیص میکنه، شاید اصلا لازم باشه یه جلسه دیگه کنکرتر روش بحث بکنیم. من یه تیکه فقط کوتاه از اون چیز خوندم که مال روزنامه شرق بود که اینو شما همه جا میتونید ببینید، از اون چند تا چیزی که مثلش یه چند تا چیزی که مطرح کرده بود در مورد اصلاح و سازوکار و واگذاری و مشارکت نمایندگان واقعی بخش خصوصی، هم بحثایی که مثلش در مورد بخش خصوصی و این چیزا، خصوصی سازی و اینا دارن مطرح میکنن. خب این اتفاقات توی شرایط جنگی، بعد از شرایط پسا جنگی با شدت بیشتری میره جلو. چجوری با شدت بیشتری میره جلو؟ با این چیز با شدت بیشتری میره جلو که الان شما اگر نگاه کنید همین چیز رو، همین آقای مرعشی که ما داشتیم صحبتش میکردیم، گفتیم ما دبیرکل سازندگی یعنی من فلانی حرفا، خب ایشون، خب و همه اینای دیگه، همه اینایی دیگه که اینجوری دارن به اصطلاح حمله میکنن برای اینکه این تجدید سازمان و تجدید آرایش بدن دستگاه دولتی رو، همه اینایی دیگه روی یک چیزی که اساسی دارن میکوبن روش، وحدت، وفاق و وحدت. بدون تردید این وفاق و وحدت، این وفاق و وحدت بدون تردید دیر یا زود مبارزات روزمره رو تحت فشار قرار خواهد، یعنی مبارزه برای افزایش دستمزد رو، بعد مبارزه برای لغو قراردادهای موقت رو، برای تبدیل قراردادهای موقت به دائمی رو، مبارزه برای پرداخت اضافه کاری یا ممنوعیت اضافه کاری اجباری رو، همه اینا رو این تحت فشار قرار خواهد داد. اینا اهرم های لازم رو دارن برای اینکه چیه؟ برای اینکه بتونن فضای به اصطلاح ضد این مثلا مبارزات حق طلبانه رو تو جامعه دامن بزنن، مثل مواردی که توی کشورهای اروپایی دا وقتا پیش میاد که مثلا فرض کنید کارگرای راه آهن وقتی احتساب میکنن یا کارگرای اتوبوس وقتی احتساب میکنن، رسانه های به اصطلاح بورژوایی چنان فضایی رو ایجاد میکنن علیه کارگرای احتسابی. اینا این امکان رو دارن، این ظرفیت رو دارن. خب راه مقابله با این چی اون وقت؟ راه این نیست که چیه؟ این نیست که شما اصرار کنی بگی نه خیر من مثلا فرض اون دستموزم رو میخوام و فلان یه حرفا که هست اون کارم باید بکنی، باید اصرار بکنی، باید وایسی سرش بگی بله من دستموزم رو میخوام و اینا. ولی اون به تنهایی کافی نیست، اون به تنهایی کافی نیست. راه به اسم مقابله با این اینه که شما اون روایت کلان سیاست رو از دست اینا در بیاری. این طرف با اون روایت کلان سیاست خودشه که میگه چیه؟ میگه که وفاق باید باشه، وحدت باید باشه. شما میتونید بگی بسیار عالی، خیلی خوبه، وحدت باید باشه، ولی چرا حول برنامه شما باید باشه؟ چرا حول پلتفرم شما باید باشه؟ شما این نمیگه کشور باید نجات پیدا بکنه، اون میگه برای اینکه این پلتفرم میتونه کشور نجات بده. در اهرم بسلا اهرم اینکه اون بتونه میتونه این وحدت رو تحمیل کنه به جامعه همینه. میگه این میتونه این کشور رو نجات بده. و شما باید بتونید توانایی رو داشته دستش در بیاری و بگی این چیزی که من میگم کشور رو نجات میده. این چیزی که من میگم جامعه رو نجات میده. حول این باید وحدت کنید. نه حول اون چیزی که اون میگه. قبول، ما موافقیم وحدت کنیم، قبول، ولی حول این باید وحدت کرد، نه حول اون چیزی که شما، یعنی این یه جنگ روایت هاست که این جنگ روایت ها رو ما باید واردش بشیم. این جنگ روایت ها به نظر من رشد خواهد کرد، افزایش خواهد یافت. خب این تا جایی که به چیز برمیگرده، به خود یارو برمیگرده. منتها یه بحث دیگه که لازمه، برای که ما امکانات و ظرفیت خودمون رو باید بشناسیم دیگه. امکانات و ظرفیت خودمون رو باید بشناسیم. ببین تا جایی که به چیز برمیگرده، به اصطلاح تا جایی که به تحولات بزرگ جهانی داره برمیگرده، خب این تحولات بزرگ جهانی رو ما داریم میبینیم. بخاطر حقیقتا الان مثلا ترامپ قراره با پوتین دیدار کنه و دیگه حقیقتا نمیشه که یک کسی بیاد و راحت به راحتی مثلا فرض کنید آمریکا رو به عنوان یک کعبه آمال بخواد تبلیغ کنه و غیر اون حرفا. خب اینا کارهاییه که تو سطح جهانی تحولات جهانی داره برای ما مهیا میکنه. کلی از چیزهای ما رو داره مثلا خود تحولات جهانی عینی دارن روشن میکنن، تضادهایی که داره میاد بیرون رو میشه و اینا داره نشون میده. منتها یه جنبه دیگه هم هست. اون جنبه دیگه ما تو بحث‌های قبلیمون هم اشاره کردیم. اون جنبه دیگه هم اینه که چیه؟ اون جنبه دیگه هم اینه که حقیقتاً الان شما تو عرصه جهانی هم بحث‌ها بر سر این که اصلا سازمان جامعه آینده چی باید باشد دیگه بحثایی نیست. یعنی بحثاییه که به طور واقعی داره دوباره مطرح میشه. خب این چجوری خودش نشون میده؟ ببینید که چیزی اتفاق خیلی جالبی افتاده. من چی فکر میکنم یه دیالکتیکی تو این قضیه هست. این چه اتفاقی افتاده؟ ببینید برگردید، خیلی جالبه. ما یه زمانی چیز داشتیم، یه زمانی به اصطلاح خب جنبش یه جنبش های مثلا کمونیستی بودن، مثلا فرض کنید دهه 70 میلادی، دهه 60 70 میلادی، دهه 70 حتی تا اوایل دهه 80، دهه 70 میلادی. خب دانشجوهای توی اروپا میرفتن توی خیابون شعار میدادن هو 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 چی مین، خب تو آلمان بهش میگفتن کاگروپن. کاگروپن یعنی گروه های کمونیستی. اینقدر که اینا زیاد بودن واقعا زیاد بودن. یعنی این فضای حاکم بر چیز بود، همون دوری بود که ما سیاسی بودیم دیگه، فضای حاکم بر اون چیز بود، اون دوران بود. این از بین رفت، اردوگاه سوسیالیسم از بین رفت. اون موقع گروه بندی ها روشن بود، این طرفدار آلبانیه، این طرفدار چینه، این طرفدار روسیه است، این طرفدار چیه، اون هم حالا مثلا فرض کنید حالا میان روه یا هر چیز دیگه، گروه بندی ها روشن بود. ولی چیزای همه این گروه بندی ها تو صفهای بزرگی قرار داشتن، یه صفهای بزرگی قرار داشتن. چه اتفاقی میفته بعدش؟ اون از هم میپاشه، اون از هم میپاشه. صحبت بر سر چی میشه اون وقت؟ صحبت بر سر جامعه مدنی میشه. دقت کنید دهه 90 قرن 20 اینا یواش یواش داره شکل میگیره، تئوریای مربوط به جامعه مدنی میاد بیرون. اصلا اون موقع است که تئوریای مربوط به حکمرانی مدنی و جامعه مدنی میاد بیرون و میره تو سازمان ملل، تبدیل میشه به چیزی سازمان ملل. بعد همراه با اون وقت چیه؟ گروه های اجتماعی، جنبش های جدیدی هستش میاد بیرون، جنبش های جدید اجتماعی، هر جنبشی بایستی برای منافع خودش مبارزه کنه و غیره. مارجینالایز شدن همه جامعه، تیکه تیکه شدن، قطعه قطعه شدن جامعه به در قالب جنبش های مختلفی که هر کدوم از این جنبش ها یه بودجه بهش میدادن، میگفتن بیا این بودجه مال تو، این دفتر مال تو، برو بر خود دیگه مشغول شو، برو یه قل دو قل بازی کن، تیله بازی کن. خب حقیقتا ها تیله بازی کن، یه سهمی هم از این چیزا بهت میدیم، اینم سهم توئه. برای چی اینجوری بورژوازی حکومت کرده؟ همه این جنبش ها و این چیزا هم فکر میکردن چیه؟ فکر میکردن که بله دیگه، خب بالاخره ما بخشی از مطالباتمون این حرفا داره میرسیم بهش. نتیجه وقتی شد، نتیجه این شد که شما توی سطح جهانی وقتی نگاه میکنید، توی همراه به صورت همراه با خود تحولات، همراه با جابجا شدن خود تحولات و نارسایی، پیدا شدن نارسایی‌هایی که توی این نظم مسلط بود، شما شاهد این هستی و یه حرکتی هستی در داخل خود به صورت نظام‌ها به طور کلی همه جا. خب به سمت چیه؟ به سمت یک نوع بهش میگن به صورت چیز یه حالت یونیک شدن تو مثلا انگار که مثلا همه دارن یه تک نوا شدن، تک نوایی دارن میکنن، یه حرفو دارن میزنن. شما الان مثلا فرض کنید 30 سال پیش روزنامه‌های مثلا انگلیس رو وقتی نگاه میکردی، گاردین و تلگراف و نوچی اینا رو وقتی نگاه میکردی، اینا خطاشون فرق میکرد با هم دیگه. تو آلمان فرانکفورت رونشاو و فرانکفورت آلگماینه با هم دیگه فرق میکردن، هر دو تاشون تو فرانکفورت در میومدن، یکیش دست چپی بود، یکی دست راستی. بعد اینا همه یکی میشن، اینا که همه یکی میشن تشخیص نمیشه داد اصلا از هم دیگه، اینا تشخیص نمیشه داد. شما شاهدش چی هستی اون وقت؟ همراه با تحولات تکنولوژیکه و شاهد به شیلی جریانات و محافل مختلف آلترناتیو هستی. الان ما به اندازه بگم، حالا اندازه‌شو نمیشه گفت، ولی به حد وفور ما مجامع کوچک داریم، مجامع کوچک، محافل کوچک، خب دستجات کوچک، هر کدومشون دارن مبارزه میکنن. و نکته من اینه که ما این دوران به اصطلاح چیه، این دوران مارجینالایز شدن، دوران تیکه تیکه شدن اینا، این دوران، این مشخصه یه دوره تاریخی بوده که به نظر من این دوره تاریخی داره تمام شده، داره به اتمام میرسه اگر نگیم تمام شده. شما نیاز به این که این تغییر رو باید ایجاد کرد. فلسطین مثلا این رو ایجاد کرده، واقعا ایجاد کرده. یعنی من فکر میکنم واقعی فلسطین، تراژدی فلسطین، کشتین تو هر انسانی این تمایل رو به وجود آورده که ای کاش من قوی تر بودم و جلوش رو میگرفتم. این نیاز به این که ای کاش من قوی تر بودم و جلوشو میگرفتم، این رو میبره کنار یه انسان دیگه میذاره که اونم اینجوری فکر میکنه. این اتفاقی که داره میفته. شما در ماجرای فلسطین آدمای مختلفی دارن با هم دیگه کنار هم دیگه واسهدن، دارن میجنگن، دارن کار میکنن، دارن میجنگن. این به نظر من تعمیم پیدا خواهد کرد و باید تعمیم پیدا بکنه. من فکر میکنم باید تعمیم پیدا بکنه. یعنی ما داریم به وارد یه دوره میشیم که دیگه انسان‌ها به این میرسن که آقا دیگه کافی نیست که من یه گوشه‌ای برای خودم، یه چیز خودم رو داشته باشم، یه دونه مثلا انجمن نمیدونم چی خودم رو داشته باشم، یه کلوپ نمیدونم فکری خودم رو داشته باشم، یا حتی یه کلوپ مثلا یه کلوپ کوچک کارگری خودم رو داشته باشم. کافی نیست اینا. اینا کافی نیست. و باید رفت جلو. چرا کافی نیست؟ برای اینکه اگر شما این کار کنی و جلو ندی اوضاع بدتر میشه. مسئله اینه. یعنی اینا فکر میکنم نکاتی که من به نظر من الان در رابطه با مبارزه طبقاتی میشه سرش چیز کرد. به طور کلی خب فکر میکنم زمین های مادی مثلا همچین شکلیه یا همچین مبارزه طبقاتی مثلا این تیپی خب یعنی از پایین خب خیلی فراهمتره تا نسبت به همین دورا، ولی خب بالاخره میگم انسان های خودش هم میخواد دیگه. فکر میکنم این ظرفیت رو باید آدما شکل بدن و بتونن به اصطلاح این نقاط ایجاد تغییرات رو تشخیص بدن و اونجا اون وقت نیروها دور هم جمع بشن و برن جلو دیگه. همین دیگه، فعلا همین.
خب من جون سوالی دریافت نکردی؟ سوالی هست؟
چرا یه بحث دیگه هم هست، یه بحث دیگه هم هست اونم. البته از طرف همون رفیق نوشتن که از یه طرف سال 94 تدارک نشستی داشته تحت نام جنبش سبز انتخابات و اتاق بازرگانی و توافق هسته‌ای. رفیق من یادم رفته سال 94 کلا یادم رفته رفیق ما مطمئن نشستم یادشه. اونجا شما این ایده رو مطرح کردید که ما نه به جمهوری اسلامی و پروپاگاند هسته‌ایش اعتماد داریم نه به جاسوسای آژانس و میشود از چهره‌های جهانی مثل چامسکی و اون تیپا درخواست کرد که اونا برای ارزیابی بیان. از طرفی دیگه شما چند وقت پیش گفتید که بمب اتم لزوما بازدارندگی نمیاره و به علاوه اگر دولت در ایران در جهتگیری طبقاتی کارگری میداشت باید حرف از خل سلاح در منطقه میزد. حالا ما در قبال آمدن جواسیس آژانس چه موضوعی باید اختصاص کنیم که در گفتار شوونیستی مدافع هسته‌ای تقویت کننده پروپاگاند جمهوری اسلامی است نیفتیم، ولی برای جلوگیری از آمدن جاسوس آژانس به ایران گفتار سومی داشته باشیم که در مضامین ستون سوم قدرت تکوین یابد. ببینید دو تا بحث مختلفه. خب اجازه بدین اول اون چیز رو بگیم. من فکر میکنم اون فرصت حفظ شد. البته بحثی که اون موقع ما کردیم خب خیلی ها حمله کردن به ما با همین دیدایی که همین الان داره مطرح میشه. حمله کردن که به ما این میگه که نمیدونم چامسکی بیاد. مگر چامسکی کیه؟ چامسکی هم خودش امپریالیسته. از این حرفای مزخرفی که اون موقع، البته میگم اون موقع جریان چپ محور مقاومتی حمله میکرد به ما خیلی شدید که اینها خودشون فلانن و پرمانی حرفا. من فکر میکنم اون موقع ما این چیزو داشتیم، این امکانو داشتیم که یعنی امکان بود اگر میتونستیم این کارو بکنیم، میتونستیم مثلا یه همچین چیزی رو سازمان بدیم، یه همچین هیئت بین‌المللی رو سازمان بدیم. خود اصلا سازمان دادنش، کمپینش تو سطح بین‌المللی تاثیر میذاشت، اساسی هم تاثیر میذاشت. چون تصورش بکنید خب 10 سال پیش بود دیگه، شاید هم چند بود دیگه، چرا دیگه، آره 10 سال پیش بود. تصورش بکنید یه نشستی تشکیل میشد در مثلا فرض کن کنفرانس مطبوعاتی تشکیل میشد در بین مثلا چامسکی و تری ایگلتون و چهار نفر دیگه، خب میگفتن که بله ما یه هیئتی هستیم میخوایم بریم ایران برای چیزی نه. خود همین این چقدر تاثیر داشت توی تغییر فضا و این حرفا و در آوردن قضیه از دست این جاسوسای آژانس و رفع مشروعیت از اینا فرصت نشد و از بین رفت. در مورد اینکه بمب اتم لزوما بازدارندگی نمیاره، آره من گفتم اینو بازدارندگی نمیاره، ولی بالاخره شما یک تاسیساتی رو داری، بعد این تاسیسات هسته‌ای، یه صنعتی داری، صنعت هسته‌ای. خب آیا این صنعت هسته‌ای رو میخوای داشته باشی؟ به نظر من باید داشته باشی. یعنی خیلی ساده است، بالاخره یه سازمانی هست اونجا به اسم NPT، این سازمان واسه همین قوانین بین‌المللی بر اساس همین قوانین بین‌المللی این سازمان NPT، این جریان NPT، معاهده NPT موظفه چیه؟ موظفه که این رو تسهیل کنه برای کسایی که عضو بشن دیگه. برای کسایی که عضو بشن اینو تسهیل کنه. بعد عرضم بزرگ منتها بحث اینه که چیه؟ بحث اینه که شما یه آژانسی هم داری که این آژانس اصلا چیزه الان ما زیر دست اوناست. خب زیر دست کسایی که رسما دارن میان به تاسیسات شما حمله میکنن، آدمای شما رو هم دارن میکشن. خب این رو فکر میکنم روشن دیگه. بعد از این جنگ و این حرفا شما باید بگی آه این نباید بیاد تو دیگه. در گفتار شوینیستی مدافع هسته‌ای تقویت پروپاگاند جمهوری اسلامی کدام گفتار شوونیستی که این گفتار شوونیستی اصلا وزنی نداره؟ کدوم بوشتا گفتار شوونیستی؟ کسای تنها که کسایی که چیه تنها مدافع هستی هستند، و تنها کسایی که مدافع هستی اصلا غیر از یه بخش کوچکی از ارزشی ها هستن که مدافع بسلا این هستن، درست؟ مدافع این هستن، یک بخش خیلی کوچکی هم از چیز از بیرون هستن که حالا با خود جمهوری اسلامی نیستن ولی معتقدن ایران باید بمب اتمی داشته باشه و غیر و این حرفا. بعد اینا رو شما نمیشی که به عنوان گفتار شوینیستی جلوه‌گر بکنی. رفیق نوشتن علیزاده، علی علیزاده، به نظر من علی علیزاده رو شما نمیتونید توی جزء گفتار شوینیستی چیز بذارید. علی علیزاده اولا آدم با خط ثابتی نیست، خب خطش جابجا میشه این ور اونور میشه. ثانی هم به نظر من نباید نگران بود، یعنی اصلا نباید نگران بود. اون چیزی که شما فکر میکنید حقیقت باید گفت. شما بالاخره باید یه چیزی بگید. بالاخره میخوای چیکار کنی این قضیه رو؟ میخوای اون طرفدار این هستی که بیاد بیان اونجا چیز بکنن یا نه، بازرسی بکنن یا نه؟ اگه معتقدی نبود بیان بازرسی کنن، باید بگی نبود بازرسی کنن دیگه، تمام شد رفت بسام. کی گفتارش اینجوریه؟ خب پس دیگه شما هر تو هر موضعت نباید یه چیز سوم رو بگی. اصلا اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست. شما یه قدرت سگانه، یک چیز قدرت سگانه به این معناست که یه جریان قدرت سومی هست که این قدرت سوم نکاتی از سیاست، اون لحظاتی از سیاست رو انگوش میذاره روش که این ممکنه یکی دیگه هم انگوش گذاشته باشه روش. ولی تفاوت شما اینه که چیه؟ شما با تبیین متفاوت داری این کار میکنی، با تبیین متفاوت اون کار میکنی. ممکنه اینجا یکی دیگه اونور از اونور با تو باشه، اون سر یه موضوع دیگه یکی دیگه با شما باشه. مثلا فرض کنید الان قیمت ارز، ممکنه شما دو تا چیز مختلف بگی که دو جریان چیز پیش شما باشه و اینا. همین رفیقی پرسیدن که از مردم معمولی تو سطح حد اقلیش تهران بپرسیم نظر در رابطه با اسرائیل و فلسطین چیه؟ خیلی ساده برمیگردن میگن فلسطینی ها زمین هاشون رو فروختن به اسرائیل. آیا جواب با جواب در جواب این حرف چه چیزی میتوان گفت؟ آیا منبعی هست برای صحبت های شما؟ با تشکر. آره خیلی منبع هست، الان دیگه خیلی منبع هست. این پروپاگاند صهیونیستی دیگه، این پروپاگاند صهیونیستی که میگن فلسطینی‌ها زمین‌هاشون رو فروختن. اون بذارید همینجا تا چیز تا رفقای دیگه هم اگر چیز باشه. ده افسانه خودش یکی از این منابعیه که فکر می‌کنم اونم به این موضوع اشاره داره. ده افسانه مال ایلان پاپه. بعد عرضم به حضورتون که آماراش هست، حتی آماراش هست که چقدر مثلا فرض کن چند درصد زمین ها رو فروختن اینا. الان اسم کتابش باید یادم بیاد، می نویسم براتون میذارم توی چیز. رفقای دیگه هم اگر چیزی داشتن، به صورت نکته چیزی داشتن بفرستن، هست رفیق حتما من اینو بعد از با این بحثا که منتشر میکنیم حتما این لیست این چیز رو هم میذارم زیرش، لیست این به اصطلاح لااقل یکی دو تا به اصطلاح منبعی که چیز باشه کمک بکنه به این که چیز باشه. من نمیدونم توی کتاب الان تو حضور ذهنم ندارم توی کتابای مثلا فرض کن تو فکر نمیکنم تو کتابای مثلا ادوارد سعید باشه چیزی توی این مایان، فکر نمیکنم، نمیدونم، برسات نگاه میکنیم. هست هست
در این رابطه یک دوره در زمان عثمانی یک سری زمین ها یهودی ها می خریدن، یعنی یهودی های خارج از فلسطین، و بعد از یه مدت دولت عثمانی با این مخالفت کرد طبق اون تاریخی که هست. در تا اونجا که من می دونم، حالا دقیق ترش رو حتما باید مطالعه بکنید و آمار دقیقش و زمانش و اینها رو، تا در زمان پایان جنگ جهانی دوم که اون قرارداد سایکس پیکو مطرح میشه و ترسیم بندی ها میکنن فلسطین رو جدا میکنن و که خاورمیانه رو در واقع چیز میکنن، تقسیم بندی میکنن و رو نقشه و با خط کش و اینها، توی اون زمان یک حدود 5% از زمین های فلسطینی رو در واقع فروخته شده بوده به یهودی ها. 5%، حواستون باشه که این در واقع در زمانی که فلسطین تقسیم میشه و اون طرح انتقال یهودی ها به فلسطین مطرح میشه، اون مثلا اون چیز بالفور، اون قرارداد بالفور و غیره مطرح شده و در اون لحظه در واقع اتفاقی که میفته از اون بعد دیگه چیز نیست. حتی تو دهه 30 و بعدش که دیگه بعد از اینکه دولت اسرائیل به وجود میاد، از اون زمان فقط خشونتی که عمل میکنه و داره زمین ها رو از غصب میکنه، یعنی غصب زمینه. و این یک دروغ به اصطلاح خیلی مصطلح شده که بعضیا به کار میبرن که آره فلسطینی ها زمین هاشون رو فروختن و با یهودی های صهیونیست ها در واقع، یعنی صهیونیست هایی که از خارج اومدن با خرید زمین فلسطینی ها در واقع صاحب فلسطین شدن. و یه دروغ کامله که میگم حالا منابع هم هست مطمئنا میشه گذاشت.
آره این چیزه، این ببینید آره کتاب پاپه که کتاب خوبیه. خب الان رفیقی چیزاشو فرستادن، اون به اصطلاح پادکستشو فرستادن مال نشریه دانشجویی تیمار رو. خب بعد شما تو اون چیز میتونید ببینید که چیه فصلایی که داره. خب اسمش هست ده افسانه درباره اسرائیل دیگه. که یه فصلش اصلا چیزه، یه فصلش اصلا مربوط به اینه که آیا در سال 1948 فلسطینیان داوطلبانه خانه و سرزمین خیش را ترک کردن. بعد خلاصه این یکی از چیزایی که اونجا هست و اینا. بعد ولی کتابای دیگه هم هست. این کتاب البته من نمیدونم کی ترجمه کرده، خود کتابش اگه خود ترجمهش اگه کسی بتونه داشته باشه اونو در اختیار بذاره اون خوبه، ترجمه چیزیشو، فقط چیز نباشه مثل پادکست نباشه.
الان هم یکی از رفقا یک کتاب معرفی کرده به جان به نام جبهه مقاومت، خود من نخوندم، انتشارات خوارزمی، خیلی قدیمیه، تو اونجا احتمالاً به این مسئله اشاره شد.
نه زیاده، من خودم که غیر از اینا کتاب دیگه هم خوندم دیدم. مثلا حالا شما مثلا گفتی 5%، مثلا منم یه چیزایی یادمه که مثلا فلان سال 8% بود و چی شد اینا، ولی میگم الان چیزش یادم نمیاد دیگه عنوان کتاب.
البته اینا من تا اونجایی که به خاطر دارم حتی تو ویکی‌پدیا، اینا ویکی‌پدیایی که خیلی معروف چیز هست با این مثلا یک جریان و یه مدیای غربی هست در واقع و تمام اینا پشتش هستن، حتی شما تو اونجا نمیری یه اینجور چیزی رو تا اونجا که من یادم میاد یه اینجور دروغی رو در واقع اونجا چیز نمی کنه، یعنی بیان نمی کنه، چون خب بالاخره یه مقداری از اعتبار لازم داره ویکی‌پدیا. اینه که تو اونجا شما پیدا نمی کنید که مثلا صهیونیست ها زمین ها رو خریدن اومدن مالش، اصلا اینجور چیزی نیست اونجا. این اصلا تو این سطحی که گفته این رفیقمون مطرح میکنه تو ایران مطرحه، تو کوچه بازار اصلا اینجور نیست. این یه پروپاگاند صرفه که هیچ چیزی از حقیقت توش نیست، هیچ بقول معروف ذره‌ای از حقیقت توش نیست.
روی رفیقی نوشتن که چیزه، نوشتن که خسته نباشی رفیق، الان شرایط مثل دو سال پیش نیست. راستش الان یه شرایط مثل دو سال پیش نیست که پروپاگاند ضد فلسطینی زیاد برش داشته باشه. الان بی‌تفاوتی بیشتره، بیشتر از هر پروپاگاند سمه. طرف میگه تو راست میگی ولی به درک. بعد از جنگ هم اینجوریه. من فکر نمی‌کنم بعد از جنگ دیگه خیلی اینجوری باشه.
حالا یه رفیقی دستش بالاست، اجازه بدید که اینو ببینیم. این رفیق
حتما.
بود، رفیق بفرمید، میکروفون شما باز شد، روش کلیک کنید، صحبت کنید. رفیق عزیز، رفیق علی، دست شما بالا بود، من میکروفون شما رو باز کردم. بازم احتمالا اشتباهی دست شما روی اون آدمک رفته و نوبت گرفتید. خب من این رفیق رو میبندم که اگر خواست دوباره نوبت. خب یه رفیقی اجازه بدید، یک رفیقی یک کتابی معرفی کرده به نام The Other Israel، نوشته موش ماخور از حزب سوسیالیست اسرائیل. اینم به هر حال اگر رفقا خواستن میتونن مطالعه.
رفیق رفیق نوشتن که رفیق در مورد چیز نوشته بودن، نوشتن در مورد بنا، میگن نه درست میگید، بعد از جنگ شرایط بهتر شده. آره دیگه همینه رفیق، مسئله همینه، دقیقا همینه. یعنی خب میگم ما یه بار با رفیق داشتیم صحبت میکردیم در مورد اینکه چیه، در مورد اینکه مثلا صحبت این بود که مثلا خب آدما اگر میان مثلا از فلان چیز دفاع میکنن، نه به خاطر اینکه آگاه شدن و اینا، بلکه به خاطر اینکه وضعیت خودشون به خطر افتاده. خب بعد برای همین مثلا میان چیز میکنن اینا. ولی مسئله اساسی همینه که آگاهی اصلا همینجوری شکل میگیره. آگاهی فقط، یعنی شما روی سطح توده‌ای بخوای نگاه بکنی، اینطوری نیست که آگاهی از طریق مطالعه شکل بگیره. من الان میتونم به شما بگم که رفیق مطالعه کن، شما مطالعه کن و این خوبه، این کتاب خوبه، این کتاب بده. مثلا همین الان صحبت داریم میکنیم کدوم کتاب خوبه کدوم کتاب بده. ولی تو سطح توده‌ای وقتی شما بخواید نگاه کنید توی جامعه، آگاهی خب زمینهای مادیش باید فراهم باشه. و این زمینهای مادی آگاهی که فراهم نباشه، شما هر چی هم بخوای حرف بزنی فایده‌ای نداره. ولی وقتی فراهم شد، اون وقت که شما باید باشی، اون وقت شما باید باشی و حرفتو بزنی. باز هم حتی تو اون موقع هم ممکنه چیه، ممکنه آگاهی شکل نگیره، باید باشی. خب برای اینکه اگه نباشی، اگه حضور نداشته باشی و توضیح بدی مسئله رو، کسای دیگه میان و در واقع ناآگاهی رو توضیح یا آگاهی وارونه رو تو اشاعه میدن دیگه. این کاریه که بورژوازی میکنه دیگه. و اونجا هم باید باشی، ولی بالاخره نمیشه، شما این شرایط چیز باید باشه. آدم ها از همین سر میان، از همین سر که چیه، بالاخره میگن آه بالاخره سرنوشت ما اینجوری شد، ای بابا یقه ما هم گرفت. خب همینه، آغاز آگاهی همین چیزاست. و اینجوریه که آدم ها به این چیز میرسن.
باز هم یکی از رفقا یک کتاب معرفی کرده، اختراع قوم یهود. اختراع قوم یهود نوشته
شلوموزانده. آره کتاب بسیار خوبیه. آره البته من یادم نمیاد که آیا این چیز رو تو داره توش یا نداره، این مربوط به اینکه چقدر رو خریدن اینا. ولی رفیقی چیز حرف خیلی خوبی نوشتن، یه چیز خوبی نوشتن، نوشتن که چه پروپاگاند کثیف است، این پروپاگاند کثیفیه که به شکل موزیانی با هدف حفظ ادب ایرانی در خدمت مشروعیت بخشی به صهیونیسم. فروختن زمین چه ربطی به صدور مجوز نسل‌کشی در غزه داره؟ فروختن زمین چه ربطی به حذف قانونی و فیزیکی اهالی کشور داره؟ شما اگه زمین خودتون رو بفروشید، باید آیا شما رو باید کشتار کرد، آپارتاید رو انداخت و شما رو از ایران بیرون بیاندازند؟ چه حرف مفتی. راستم هست، درستم هست، رفیق درست نوشتن اینا. رفیقی دیگه نوشتن که ببخشید من دیر رسیدم به این گفتگو. شما در رابطه با قرارگیری این جنگ تو شکل مادیش در خاورمیانه نظرتون رو بگین ممنون میشم. من نمیفهمم منظورتون چیه تو شکل مادیش قرارگیریش، یعنی چی منظورتون چیه؟ اگه میشه بیشتر توضیح بدید. نه
ضمن اینکه تاریخ در رابطه با همین موضوع، تاریخ قصد همین الان هم داره صورت میگیره، یعنی بعد از 1947 که هیچی، همین الان هم تصاویرش هم هست که چجوری میان درخت های زیتون و روش خشک میکنن مال فلسطینی ها، خونه هاشون رو ویران میکنن و غصب میکنن، در واقع گله هاشون از بین میبرن. و در برابر همین مسائل بود که اون دختر آمریکایی که در سال 2003 در واقع اونجا ظاهرن اگر یادم باشه، جلوی یه بولدوزری که داشت خانه فلسطینی ها رو خراب میکرد تا اون منطقه رو هم غصب بکنه، در واقع این زیر بولدوزر رفت و یعنی حتی رعایت هم نکردن، حتی این چیزای ابتدایی هم رعایت نکردن، اون دختر رو در واقع به قتل رسوندن و اون خانه رو خراب. یعنی چیزی که آشکاره، اصلا چیز کسایی که دست به پروپاگاند میزنن باید زد تو دهنشون. به نظر من فقط ناآگاهی نیست، یک موضع فاشیستیه که دارن.
رفیقی نوشتن که چیز نوشتن که یه کتابچه هم ورکرز پارتی نیوزیلند داره تحت عنوان فری پالستاین، ورکرز پارتی نیوزیلند، میگه تو اونم مختصری گفته شده این موضوع ولی انگلیسیه. رفیق هم دارن اون چیز رو سوالشون رو دارن چیز میکنن، دارن رسالا می نویسن که چیزی که گفتن در رو تو قرارگیری این جنگ تو شکل مادیش در خاورمیانه، دارن می نویسن که ببینیم چی هست دیگه، نکته که مد نظرشونه.
یه رفیقی سوال نوشته، گفته نمیدونم آن وقت این سوال هست یا نه، شما چرا کمونیست شدید؟ به هر حال اینم سوالی که ازش
ما چرا کمونیست شدیم؟ والا یه ضرب مثلی هست، خب تو آلمانی میشه این همین رو دیگه، حالا نمیم جای دیگه هم باشه، زبان دیگه هم باشه یا نباشه. میگه که کسی که تو 20 سالگی کمونیست نشه قلب نداره. خب و البته میگه کسی که توی 50 سالگی کمونیست باشه مغز نداره، عقل نداره. خب حالا این ماجرای ماست. خب ما خب تو 20 سالگی کمونیست شدیم چون قلب داشتیم، خب چون فکر میکردیم که چیه، فکر میکردیم که باید انسان ها این همچین تو همچین نظام استثمار و استعماری نمیتونن زندگی کنن، باید سعادتشون جور دیگه ای باید تامین بشه، کمونیست شدیم. خب حالا به قول تو اون ضرب المثل اونجوری میگه، ولی ما موندیم، همون موندیم و خب به همون پابندیم و خب البته 50 سال هم نه، بیشتر هم سنمون هست، ولی خب موندیم دیگه. شما نمیشه به وفادار بشی و کمونیست نشی، اگر واقعا به طور پیگیری به این وفاداری نمیشه. شما اگر به واقعیت وفادار باشی و واقعیت رو همون جوری که هست به طور واقعی تشخیص بدی و تمام علت علت العلل تمام مصائب و تمام اینا رو حقیقتا همونطوری که هست تشخیص بدی و خودت رو فریب ندی. اینا تهش کمونیسمه، این روند شناخت واقعیت تهش کمونیسمه. مگر اینکه چیه؟ مگر اینکه خودت رو فریب بدی برای استثمار، برای ستم، برای بدبختی، برای فقر، برای چیزی، اینا دلایل دیگه پیدا کنی که در این صورت بله میتونی کمونیست نباشی. اینجوریه. یعنی ما اون موقع حسی کمونیست شدیم ولی بعد دیدیم نه، حقیقتا توضیح جهان واقعیه. خب اجازه بدید این تعریف تعریف درست در رابطه با صهیونیسم یهودی و صهیونیسم مسیحی چیه؟ اگه امکان داره برای شما با ذکر منبع توضیح بدید. رفیق اجازه بدید من در این رابطه یه چیزی میخوام بنویسم راستش. اجازه بدید اینو بذاریم برای اونجا. نه برای نه رابطه با صهیونیسم یهودی و صهیونیسم مسیحی. خیلی به این فکر نکردم که فرق بین این دوتا حالا چی هست و اینا. فرق هم دارن ها، نه اینکه فرق نداشته باشن. ولی در اتاق خود مثلا چیز این صهیونیسم و اینا و اینکه چرا فاشیسم به اصطلاح صهیونیستی ما به کار میبریم اینا و اینو اجازه بدید که بحثی من حتما توی مدت آینده مینویسم، چون بحثیه که فکر میکنم باید روشن باشه این قضیه و یه مقداری ابهام هست روش که اینو باید چیز بکنیم اینا. خب رفیقی نوشتن که به نظرم پاسخ گذشته شما بسیار محکمتر بود. ما در برابر یک خطر برای انسانیت و محیط زیست کمونیست شدیم. پاسخ علمی ما سوسیالیسم بود. خب اینا پاسخیه دیگه. من رد نمی کنم که خب حالا این محکمتر یا نه. آره. ولی حالا نمیدونم خطر برای انسانیت و محیط زیست یه خورده چیز دیگه. معمولا آخه که یه آدم حالا اون موقع لااقل بحث ما که خیلی محیط زیست و اینا نبود، ممکنه امروز از این سرم کسی بشه کمونیست بشه، من نمیدونم. البته امروز خود مثل چیزهای محیط زیست هم پرچمهای دیگه ایدئولوژیک هست که اونا رو دست خودشون نمیدونم. رفیق دیگه هم نوشتن ویروس کمونیسم. خب دیگه اینجوریه دیگه، یه ویروس دیگه. آره.
یکی از رفقا نوشته متاسفانه من از اول بحث نبودم، فردا بین آذربایجان، ارمنستان و آمریکا در خصوص زنگزور قراردادی بسته خواهد شد. به نظر شما آنجا هم بین ایران و آذربایجان جنگ میشه؟
ببینید همین صحبتی که ما داشتیم الان مطرح میکردیم دیگه. خب این ببینید در مورد قضیه زنگزور، خب فقط هم آمریکا نیست. خب به نظر من انگلیس تو اونجا نقش مستقیم داره، نقش مستقیم داره و همون بازی که اون چیز نوشته Great Game 2 یعنی بازی بزرگ دو که قرن 19 هم انگلیس و روسیه بود، همون به نوعی ادامه داره. یعنی این جنگ و دعوا هست و چیز. آیا جنگ خواهد شد؟ حالا این ممکنه، البته این که اون قرارداد دارن امضا میکنن، خب هم دولت چیز، هم دولت آذربایجان و هم دولت ارمنستان، هر دوشون ضعیفتر از اینن که چیه، ضعیفتر از اینن که بخوان به اتکای خودشون این کارو بکنن. اتکایشون با آمریکا هم این رو کافی نمیکنه، یعنی اون نیروی لازم رو در اختیار اینا قرار نمیده. به نظر من اتکای با آمریکا هنگامی کار میکنه که چیه، تو محیطی که اینا هستن، تو این محیط بتونن این آزادی عمل رو داشته باشن. این بله ممکنه این به اصطلاح به طور یعنی اگه این آزادی عمل رو کسب کرده باشن با همراهی با ترکیه، این آزادی عمل رو کسب کرده باشن، بله این میتونه خیلی بالا بکشه، یعنی خیلی میگیره، میتونه بالا بگیره. ولی اگر ترکیه احساس کنه که چیه، ترکیه احساس کنه که اونجوری که این تحلیلگری که ما الان توی جلسه صحبت کردیم اگر اون ترکیه احساس کنه که چیه، اینا دارن قضیه رو دست ترکیه هم دارن در میارن، یعنی آمریکا داره به اصطلاح چیه، آمریکا داره شمال شرقی ترکیه رو هم داره به اصطلاح محاصره میکنه. خب چون از پایینم خب مثلا اون دعوای بین ترکیه و یه دعوایی هم بین ترکیه و اسرائیل تو قضیه سوریه هست دیگه، بالاخره جنوب سوریه رو گرفته و این ترکیه دولت کنونی سوریه بالاخره دستشان دید، ترکیه هم هست دیگه و یه دعوای اونجا هم هست. اون بالا هم اگه احساس کنه که ببینی همچی چیزیه و بعدش هم به علاوه این که در رابطه با روسیه هم باید دید قضیه چی میشه، چون روسیه از این اوکراین رو تکلیفش روشن کنه این قضیه دیگه فاقد موضوعیت نظر من. خب چون اگر اوکراین تکلیفش روشن کنه یعنی چی؟ یعنی که موازین قوا کاملا به هم خورده و توی قفقاز جنوبی هم اینا دیگه قادر نخواهند بود به همین سادگی مانور بدن. یه فضای خیلی کوتاهی دارن که توی این فضای کوتاه میتونن مانور بدن. این که چقدر این مانور جنبه عملی پیدا بکنه برمیگرده به این که این زمان چقدر طول میکشه، این زمان به اصطلاح تکلیف با اوکراین چقدر طول میکشه. و ممکن هم هست هفته دیگه که ما چیز رو میبینیم، ممکن هم هست که به اصطلاح دیدار به اصطلاح ترامپ و چیز برگزار میشه، چون اینا 3 ساعت ویتکاف با پوتین اینا صحبت کردن. 3 ساعت سر چی میتونن صحبت کرده باشن؟ سر چی میتونن اینا 3 ساعت صحبت کرده باشن؟ چون خیلی جالبه در به اصطلاح مذاکرات ویتکاف با پوتین اون کیریل دیمیتریوف باید باشه اسم. کیریل دیمیتریوف بگه دقت کنید ها، کیریل دیمیتریوف ایشون در مذاکرات حضور داشته از جانب در سمت روسیه، یعنی من نمیدونم خود لاوروف بوده یا نبوده ولی کیریل دیمیتریوف بوده. کیریل دیمیتریوف کیه؟ کیریل دیمیتریوف در واقع نقطه چیز همون ویتکافه. ویتکاف خب بیزینسمنه دیگه. او کیریل دیمیتریوف مسئول اینوستمنت سرمایه گذاریه. دقت کنید خیلی جالبه ها، کیریل دیمیتریوف بوده نه بودا نه مثلا فرض کن پاتروشوف خب، یا مثلا فرض کن این چیزای امنیتی روسیه اینا نبودن، ولی دیمیتریوف بوده. برای چی؟ خب 3 ساعت اینا صحبت کردن. این 3 ساعت سر چی صحبت کردن؟ من تیتر مقاله رو دیدم، مقاله رو نخوندم. خب تیتر مقاله رو دیدم که میتونه جالب باشه. نوشته بود که چیه؟ نوشته بود که زلنسکی و اروپا تموم شدن. خب هفته دیگه ترامپ قراره با پوتین دیدار کنه. خب و نمیدونم ماجرا چیه، ولی اینکه دیمیتریوف تو اون مذاکرات بوده یعنی که اینا کلی صحبت کردن سر چیزهای دیگه که هیچ ربطی هم به اوکراین اونا نداره. یعنی یک چون این پرخره پروژه یکی قاعدتا بایستی آمریکا و روسیه برن پای یه همچین چیزی، پای یه همچین چیزی که به اصطلاح اون توافق بزرگ رو برن پاش. این بحثی که ما از اول داشتیم در مورد ترامپ، گفتیم آه این جنجال میکنه، این هیاهو میکنه، خب این حتی ممکنه جنگ های خونین هم را بندازه، ولی فرق میکنه چیز جنگ های خونینی که این را میندازه. همه اینا برای چیه؟ برای اینی که اون عقب نشینی بزرگ و از اون دایه این که ما تک قطبی میخوایم جهان رهبری کنیم اون رو سازمانش بده. این جنجال و اینا برای پوشاندن اونه، حتی این خونریزی ها و فلان این حرفا برای پوشاندن این همچی چیزیه. این بحثی بود که ما در مورد ترامپ داشتیم و ممکنه به همین سمت حقیقتا حرکت کنه، که اگر به این سمت حرکت کنه اون وقت تمام این موضوعات یک وجه دیگه پیدا میکنه. زنگ زور همه اینا یه جور دیگه میشه، اصلا یه چیز دیگه میشه. دقت کنید که یکی از آپشنایی که الان هست و صحبتش هم هست اینه که در کنفرانس شانگهای خب ترامپ، پوتین و شی جینگ پینگ دیدار سه جانبه داشته باشن. دیدار سه جانبه ترامپ و پوتین و شی جینگ پینگ اگر اتفاق بیفته یه چیزیه مثل اون کنفرانس یالتا و نظم به سلام 80 سال آینده، 70 سال آینده، 50 سال آینده جهان یه همچین اتفاقیه که تو این اون وقت توی یه همچین چشمنداز بزرگی اون وقت امتیازهای کوچکی از قبیل زنگی زور و غیر اون حرفا اصلا دیگه دیده نمیشه، خیلی حاشیه‌ایه و خیلی چیز میشه. در صورت اینا بستگی داره به چیز، ولی حقیقت امر اینه که دوران ما، دورانی که ما توش هستیم، دوران تنش‌های رو به افزایش خواهد بود. تنش‌های رو به افزایش یعنی این که بله جنگم توشه دیگه، بله این هست او. و ولی حالا میگم چجوری مثلا این شکل بگیره یا نه، فاکتورهای متعددی هست که این فاکتورهای متعدد، جز این فاکتورهای متعدد اون وقت به اصطلاح طبقه حاکمه تو ایران هم هست. بله اگر آقای پزشکیان دو تا دیگه از این چیزا بکنه، دو تا دیگه از این به اصطلاح حرفا بزنه که زنگزور چیز مهمی نیست بابا بدیم بره، خب بله ممکنه جنگم بشه دیگه، یعنی چیز نیست. آره
خیلی ممنون. رفیقی یک مستندی هم فرستاده از ادوارد سعید که من قبلا هم نگاه کرده بودم، اون جزئیات زیادی رو به صورت مستند درباره تشکیل دولت اسرائیل و جنایاتی که در قبل از شکل گیری حتی دولت اسرائیل و وجود گروه های تروریستی که سیکر داشتن و حتی در یه دوره علیه حتی انگلیس هم و نفوذ انگلیس در و حضور انگلیس هم در فلسطین اون گروه های تروریستی می جنگیدن، توضیحات زیادی توی اون مستند هست. خیلی ممنون از رفیقی که فرستاد این منبع رو. خب بهمن جان اگر سوالی نیست
یه لحظه اجازه بدی. نه دیگه یاد داشت رفیق فرستادن که گفتن اگه چیزه بخونیم اینو، ولی نه دیگه طول میکشه و نه رفیق این طول میکشه این یاد داشتی که فرستادین اینو، یه لحظه اجازه بدین. آره دیگه یه کمی طول میکشه.
خب اگر به جلسات بعد امکانش بود میتونم تو جلسات بعد بکنم و به هر حال پاسخ در اونجا پاسخ بگیم،
یا به عنوان یادداشت جداگانه بفرستن بچه‌ها. حالا ببینید یادداشتش هست دیگه، حالا ببینید چجوری میتونیم استفاده کنیم ازش.
باشه خیلی ممنون بهمن جان، خسته نباشید.
آها یه لحظه اجازه خب یه خورده چیزتر شد نوشتن که در جواب اون رفیقی که پرسیده بودن چرا کمونیست شدید، پرسیده بود چرا کمونیست شدید، خب یه خورده چیزتر شد. آره
هیجان انگیزتر شد.
آره هیجان انگیز شد. آره آره ولی خب نه نه دیگه ول کنیم رفیق، این چیزی که شما فرستادین بحثی از انگلس از آنتی دورینگ، والا من به این خاطر کمونیست نشدم، این خیلی جدی بود راستش این چیزی که شما فرستادید. خب ما خیلی ساده‌تر کمونیست شدیم اون موقع با همین احساس ساده‌ای که بالاخره بی‌عدالتی نباید باشه و اینا، بعد که خیلی چیزا رسیدیم دیگه. آره همین. خیلی ممنون با این حال. آره دو تا رفیق، یه رفیق دیگه هم یادداشتی فرستادن در رابطه با مسئله دلار و این حرفا که اینا هم دو تا یادداشت دارم بذاریم، میگم طولانی میشه دیگه تا بخونیم اینا رو. ببخشید دو فقط دیگه اینا رو صرف نظر کنید، کوتاه بیایید لطفا.
خب خسته نباشی و من جان رفقای
مرسی قربون
شما، شرکت کردن در جلسه هم خسته نباشن و هر حال تا نشست بعدی و گفتگوی بعدی.
آره دیگه خداحافظ شما رفقا، خسته نباشید بعد تا بعد دیگه، خیلی خیلی ممنون قربان شما.